خطبه آخر.
خورشید یک قدم به عقب برداشته، برگ‌های خسته یکی یکی روی زمین آروم گرفتند و با تلنگر نسیم خنک پاییز از خواب بیدار شد.
اگه سال رو به ساعت یک شبانه روز تشبیه کنیم، بیشک فصل پاییز آروم ترین ساعت اونه. چه آرامشی، چه نسیمی، نوای خنک قبل از سرما.
داشتم فکر میکردم پاییزم فصل قشنگیه برای اومدنت. چقدر مهرش به مهربونی تو میاد و
بارونش به اشکای من.
دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست،
اما فصل پاییز رو برای دل خودت آرومتر ورق بزن و تمامی رنگها رو به خاطر بسپار که عشق لابلای همین رنگای زیباست.
پاییز که میشه حواستون به آدمای زندگیتون باشه، یه کمی بهونه گیر میشن، حساس میشن، دست خودشون که نیست. این خاصیت پاییزه.
اولین غروب پاییز لب پنجره است. پنجره ما رو به تماشا دعوت میکنه، به تماشای نم نم بارون بر تن تشنه شهر، به تماشای رد پای پاییز بر تن عریان درختان.
پاییزتان طلایی.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من شاهد پیوند هستم و خیلی خوشحالم که با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از هر چیز یادآور میشم که شما صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بسیار خرسند میشیم که چون همیشه ما رو یاری کنید با پیام های دلگرم کنندتون و نقطه نظرات ارزشمندتون از طریق شماره پیامک اختصاصی 30000-1035 و یا شماره روابط عمومی سازمان، یعنی شماره 162. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و مستقیم و هم به صورت آرشیوی دنبال کنید و امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار بگیره. قبل از اینکه موضوع برنامه امروز رو خدمتتون بگم، تشکر کنم بابت پادکست زیبایی که عزیزان قرائت کردن. عنوان این پادکست خزان بود، کاری بود از تحریریه برنامه پرده آخر که توسط سرکار خانم زکیه سیف و جناب آقای میثم فراهانی قرائت شد و امیدوارم که دوست داشته باشید. موضوع برنامه امروز پرده آخر پیرامون عروسک و عروسک‌های در حقیقت بومی محلی یا عروسک‌هایی است که در داستان‌های فولکلور یا به اصطلاح فرهنگ عامه جایگاه ویژه‌ای دارند که با عزیزانی وارد گفتگو خواهیم شد و امروز می‌خوام یک موزه خیلی خوبم خدمت شما عزیزان معرفی کنم. خب جناب آقای فرهانی، خانم سیف، خیلی متشکرم چون همیشه در خدمتتون هستیم. اگر اجازه بدید با خانم سیف شروع کنیم و اخبار هنرهای نمایشی. درود بر شما، در خدمتتون هستم.
به نام خدا خالق هر اثر، پدیدآور وحی و شعر و هنر. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه پرده آخر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. جای تئاتر کودک و نوجوان در جشنواره‌های استانی خالی است. آقای سیروس همتی، عضو هیئت داوران 35مین جشنواره تئاتر استان چهارمحال بختیاری، درباره خالی بودن جای تئاتر کودک و نوجوان صحبت‌هایی داشتند. سرمایه‌گذاری و ارائه آموزش در این حوزه به دلیل اهمیت بنمایه تئاتر کودک و نوجوان و ضرورت پشتوانه‌سازی برای آینده تئاتر لازمه. تو خیلی از جشنواره‌ها به دلیل ضعف آثار ارائه شده متاسفانه به سختی میتوان انتخابی را انجام داد، اما با توجه به کیفیت کار این جشنواره کار داوری نیز به نسبت خوب پیش رفته. با این حال احساس خطری هم وجود داره که چرا جشنواره استانی در مقایسه با سالهای پر رونقش روند نزولی تو کیفیتش متاسفانه داشتن. چمال بختیاری هم بستر خیلی خوبی برای برپایی جشنواره آیینیه و به دلیل آیین‌ها و سنت‌ها و خرده فرهنگاشون میتونه خیلی حاصلخیز باشه. یه اظهار نظرم داشتن که واقعا گفتن که جای تأسف داره که تو این دوره هیچ اثری ارائه کننده فرهنگ غنی و اصیل استانی نبوده. یعنی اونطور که باید که لایقش بودیم واقعا این جشنواره به آیین‌های سنتی هم نپرداخته شده بود متأسفانه.
خب این بده دیگه. الان این جشنواره‌ی استانی ما همواره گفتیم خیلی خوبه، مکان بسیار خوبیه برای معرفی، برای اینکه گروه ها خودشون رو معرفی کنن. و وقتی بستر در استانهای مختلفه، همینطور که خانم سیف اشاره کردن و جناب همتی هم اشاره کردن، این که خیلی خوبه که با فرهنگ و رسوم حالا یک بخشی لااقل مرتبط با اون استان داشته باشیم. حالا بخش تئاتر کودک رو که گفتن بخش تئاتر کودک خالیه، اینم خیلی بده. انگار که ما جدا جدا کردیم، یعنی جشنواره تئاتر کودک فقط به کودک میپردازه ولی غیر جشنواره های دیگه اصلا بعید میدونم البته مشکلی باشه. یعنی تو جشنواره استانی اگر کسی کار کودک ارائه بده قبولش نمیکنن. نمیدونم اینو باید پاسخ بدن، فکر نمیکنم این گونه باشه،
مگر اینکه یک موضوعی رو مشخص کرده باشن که چنین چیزی هم اشاره بهش نشده.
یعنی آزاد نیست که کار کودک بیاد تو جشنواره استانی.
بله هستش، یعنی اگر اشاره به این موضوع شده قطعا جای این گلایه وجود نداشته.
به نظرم میرسه که خود هنرمندان یا عزیزانی که وارد اون جشنواره میشن استقبال نکنه تو این بخش کار کنن. یعنی بخشی وجود نداره ولی آزاده.
شاید لزوما در نظر گرفتن که فقط کار کودک تو جشنواره کودک.
حالا اینو حتما به نظرم صحبت کنیم. فنان در خدمت
شنوندگان عزیز، منم با شما هم نظرم جناب دکتر، فکر میکنم که خود هنرمندان دارن خودشون رو محدود میکنن، چون در جشنواره هایی که حالا متمرکز برای کودکان و جوانی است، در جشنواره دیگه هم میشود کار کودک.
فجر هم همینه، مثلا تو فجر شما دیدید کار
نه اتفاق نمیفته. به نظرم خود محدودیت هنرمندان، چون در قواعد جشنواره فجر همچین ممنوعیتی وجود نداره.
کاملا درسته، سپاسگزارم. اگر اجازه بدید خانم سیف اخبار بمونه چند لحظه دیگه، چون مهمان ارجمندمون ارتباطمون برقرار شده. همینطور که خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند در آغاز کلام گفتم، امروز به بهانه معرفی یک موزه که اتفاقا شاید جالب باشه برای شنوندگان عزیز و حتی عزیزان داخل استدیو، چندی قبل من داشتم رد میشونم از یکی از خیابانهای تهران، حالا چرا نگیم کنم خیابان، خیابان انقلاب داشتم رد میشونم، در تقاطع مفتح چیزی نظرم رو جلب کرد که حالا عزیزانی که دیدن حتما میدونن. اون نبش یک نمایشگاهی از تحت عنوان پمپ بنزین هایی که از قدیم بوده، خیلی زیباست. یه ماشینای قدیمی گذاشتن، یک اتوبوسی هست و اینا، خیلی جالبه. جایگاه‌های سوخت و اون حالا نمیدونم اسم چیه، اون منبع‌هایی که سوخت ازش می‌گرفتن
پشت متروی
دروازه دولت،
خیلی زیبا بود. رفتیم دیدیم و بچه‌ها عکس گرفتن. اومدیم بیرون، یک کوچه‌ای در کنار این نمایشگاه توجه منو جلب کرد و با یک تابلوی کوچکی که نوشته بود موزه، اگر اشتباه نکنم، عروسک و اسباب بازی. من خیلی نظرمو جلب کرد، چون منم که شما بهتر میدید خیلی دوست دارم عروسک و اینا و حالا خودمم خیلی دارم. رفتیم دیدیم بله یک موزه است و بازه، بلیط تهیه شد، رفتیم دیدیم چقدر شگفت انگیز بود. حالا طبقه اولش پر بود از عروسکایی که موزه شخصی هم از جالبه، حالا به طور کامل حتما توضیح خواهند داد، فکر منم سه بزرگوار اونجا را اداره میکنند، پر از عروسکایی بود که هر کدوم مربوط به یک اقلیم خاص و یک کشور خاص حتی بود و با موضوعات متنوع. من دیگه وارد نشم که حالا طبقه بالاش چی بود و چه امکاناتی بود. امروز ارتباط برقرار کردیم، بالاخره چون چندی بود ما می‌خواستیم این ارتباط رو برقرار کنیم، متاسفانه موفق نمی‌شدیم، با یکی از مدیران این مجموعه جناب آقای علی گلشن که باهاشون وارد کلام میشیم، ببینیم که احتمالاً کلام خیلی خوبی خواهیم داشت و برنامه شیرینی رو تقدیم عزیزان خواهیم کرد. درود بر شما جناب گلشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خوب برنامه.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما دوست داشتیم امروز در خدمت جناب آقای ناصری هم بودیم که همکاران من موفق نشدن، گویا تلفنشون پاسخ ندادن. حالا با شما پیش خواهیم رفت. میشه یه معرفی کاملی از موزه بفرمایی؟
بله خواهش میکنم، در خدمتون هستم. موزه‌ای که فرمودین موزه عروسک و فرهنگ ایران هست اسمش.
بله.
و در حقیقت در مکانی که اشاره کردین در پشت مترو دروازه دولت هست، در حوالی خیابان انقلاب. ما در حقیقت دو بخش این موزه، یه بخش ملل هست که در حقیقت به نام موزه عروسک های ملل و یک بخش موزه عروسک و فرهنگ ایرانه. در حقیقت این موزه عروسک و فرهنگ ایران از توی دل موزه عروسک های ملل متولد شد و بیرون اومد.
بله.
من یادم هست که در سال 1393 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، ما این موزه عروسک های ملل رو مجوز گرفتیم از سازمان میراث فرهنگی و در خیابان پاسداران این موزه برپا شد و افتتاح شد.
بله.
در سه طبقه بود و خب بسیار مفصل و حاصل حدود بیش از 20 سال سفرهای من و آقای ناصری بوده در کشورهای مختلف جهان و در مناطق مختلف ایران.
یعنی کاملا شخصیه، درسته؟
بله، موزه کاملا خصوصیه و به صورت خصوصی هم اداره میشه و مجموعه شخصی ما دو نفر بوده. این موزه افتتاح شد و حدود 2 سال ما در خیابان پاسداران اونجا موزه رو داشتیم تا بعد منتقل شدیم به خیابان میرداماد و بعد اومدیم به سمت دروازه دولت، همجوری به سمت جنوب ایران.
به خاطر بحث مالیه دیگه حتما، چون بالاخره شخصی ملک توی پاسداران قیمتش ورجه تا میرداماد تا اینجا.
بله.
نمیدونم بگه اینجا پایین تر نریم.
بله، حالا فکر می‌کنم ما کم کم از سواحل خلیج فارس سر در میاریم.
حالا اون که خوبه که خیلی هم عالیه، بیاید آبادان لذت ببرید.
بله، بسیار هم عالیه. ولی به قول شما فرمودین، ما همیشه موزه های خصوصی مسئله جا مکانی برای موزه و حالا اون مسئله مالی رو باش مواجه هستن دیگه، یعنی متاسفانه همیشه موزه های خصوصی درگیر این ماجرا هستن و خب اکثرا هم حمایت نمیشن از سوی حالا مراکز و سازمان ها و میگن خب شما که خودتون علاقمند بودین، خودتونم خزینش رو بدین یا خودتونم یک مثلا ملکی رو یا جایی رو در نظر بگیرید.
آخه جناب گلشن ببخشید من میونه کلمتون، این که علاقمند بودین خودشم در نظر بگیرید، ببین برای برخی رشته ها این امکان هست. یعنی مثلا فرض بفرمایید من یه فیلم سینمایی خیلی خاص اصلا میخوام خانوادگی به عشق خانواده‌ام دارم درست میکنم، فیلم سینمایی هم از دم درش هم می‌نویسم، آقا این خانوادگیه، همه هزینه‌ش هم خودم دارم، دولت هم میگه آقا خودت دادی، خب بر اساس چارچوب‌های ما هم پیش رفتی، دستت هم درد نکنه، برو هر کاری می‌خوای بکن. ولی اینکه شما داری یک کاری رو می‌کنی که یک بخشی از فرهنگ عامه کشورمون رو، حالا حتی مللش رو الان بذاریم کنار، فرهنگ عامه کشورمون رو ترویج میدی، 20 سال 30 سال زحمت کشیدین، این چیزی نیستش که حالا چون تو دوست داری پس خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام این کلامو به کار میبرم، احتمالاً اینو شنیدی، دندت هم نرم پس خودت برو همه کاراشو بکن. خب این خیلی بده دیگه، این شما دارید ترویج این فرهنگو میدید. حالا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و بنیادهای دیگری که وظیفه‌شون حفظ و اشاعه فرهنگ عامه است، حفظ و اشاعه این میراث، شاید اسمشو بزنیم میراث، خیلی وقتا شفاهی، خیلی وقتا ناملموس و خیلی وقتا هم ملموس. به نظرم این حمایت، این که بیان میگن تو دوست داشتی و دیگه حال خودت میدونین، واقعا خیلی بیمهریه.
بله، متاسفانه بارها این جمله رو ما از دوستان در میراث فرهنگی شنیدیم و آخرین جلسه‌ای که من حضور پیدا کردم خاطرم هست که جلسه حالا حمایت و دلجویی از موزه های خصوصی بود پس از کرونا.
بله.
چون میدونید که در دوره همگیری کرونا خب موزه ها واقعا خیلی آسیب دیدن.
بله.
و موزه خود ما به شخصه 2 سال تعطیل بود.
درست.
بابت اینکه خب بالاخره کودکان اونجا میان و ما دوست نداشتیم که کسی بابت این داستان درگیر بشه، اما سازمان میراث فرهنگی جلسه ای گذاشتن، من خاطرم هست رفتیم و مسئولین نشسته بودن و یک به یک موزه ها صحبت کردن و گفتن خب با چه مشکلات و چالش هایی روبرو هستن، اما در نهایت اون مسئول مربوطه اینجور گفتن که ببینید شما علاقمندین، دلسوخته این کارین، خودتون هم پاش وایسید.
خب اگه شما علاقمند هستید تو خونتون انجام میدادین، هم امتر بود جاش، بهتر بود، هم بهتر میمون، هم رسیدگی نداشت. این چه حرفیه؟ وقتی شما اومدید زحمتتون رو در منصه ظهور قرار دادید، در دید افراد قرار دارید، دارید خودتون هم به عنوان متولیان اونجا وایسادید، یعنی دیگه عملا بعید میدونم نه بودجهتون میرسه کسی دیگر رو بخواید بیارید، یعنی خودتون اومدید ساختمون رو حالا خریدید یا اجاره کردید، دارید هزینهش میکنید، هزینه نگهداری داره، اون همه هزینه این عروسکایی که به هر جهت تو سالهای خودش کلی هزینه بوده و الان هم همینطور. یعنی شاید خیلی عذر میخوام اینو میگم، این شاید بد باشه گفتنه، چون واقعا اینجا علاقه دیگه خودمون داریم صحبت میکنیم، پولی نیست. خیلی این مجموعه معظم شما الان قیمت خیلی پیشنهاد خوبی میتونم به نظرم یه آگهی در خارج از کشور بدید، بسیار مبلغ هنگفت، خودتون هم شما میدونید دیگه، این چیزی نیست. هزینه مبلغ و مکانتون هم اگه توی بانک هم بذارید 5 برابر اینی که الان دارید در میارید در میارید. پس تا اینجاش اینی که میگه علاقه داری خودتم پاش وایسا، اینه دیگه. یعنی لااقل من علاقه دارم، مجموعه‌مو آوردم گذاشتم اینجا، خودم هم پاش وایسادم. اما زن و بچه من دیگه قرار نیست به پای من بسوزن، خانواده منم نون میخواد، خانواده منم نیاز به بحث مالی داره. اینجوری من عاشقم، ولی دیگه این عشق تا چقدر؟ تا همینقدر که بختمو بذارم، داراییمو بذارم گذاشتم، ولی نباید ما یک برداشتی داشته باشیم. آخه این واقعا
از این نظر واقعا یه مقدار کم لطفی هستش در مورد موزه های خصوصی و خب به اون شکلی از طرف سازمان های مربوطه حمایت نمیشیم. اما به نظر من اشکالی هم نداره، ما مردم رو داریم و این از همه مهمتره. ما در حقیقت یه گنجی داریم، اون هم افراد علاقمند، مردمان خوب کشورمون و در حقیقت دوستان فرهنگ دوستی هستن که به موزه میان و کلی انرژی خوب بر ما میارن و گاهن خیلی دست پر میان برای ما، عروسک های میارن.
آره من دیدم حتی یک بخشی رو یه دوست بزرگواری عروسکشو فرمودید فرزندشون، من یادم موقع با شما گفتگو کردم، گفتن که اگر این گنجینه رو ما بذاریم هر کدوم از فامیل میخوان یه چیزی ببرن، بهتر این که اسم این بزرگوار رو زنده نگه داریم و مجموعه رو اهدا کردن به شما.
بله خوشبختانه ما این اتفاق افتاده در موزه و خود موزه عروسک های ملل و موزه عروسک و فرهنگ ایران واقعا با کمک خود مردم کامل شد و البته همچنان هم ادامه داره و این حمایت ها رو ما از طرف مردم داشتیم بارها و بارها. همین دیروز ما در موزه بودیم و دوست عزیزی اومدن و گفتن که مادر من اومده موزه رو دیده، خیلی خوشش اومده و یک عروسک دوره قاجار داشته و یک بغچه پارچه های قدیمی و وصیت کرده که وقتی فوت کردن اینها به موزه هدیه داده بشه و ایشون ماه پیش فوت کردن و الان من به طبق وصیت ایشون این عروسک قاجاری و این مجموعه پارچه ها رو برای شما هدیه آوردم. خب شما ببینید ما همچین گنجی داریم، همچین بازدید کننده ها و افراد علاقمندی داریم که واقعا این دغدغه رو دارن که یک موزه هست که در کشورشون وجود داره و دوست دارن سهمی در کامل شدن و بهتر شدن این موزه داشته باشن. البته واقعا خدا رو شکر الان ما موزه در ملکی که هست در همین خیابون دروازه دولت، این ملک رو شهرداری منطقه 12 در اختیار موزه گذاشته.
بله.
و واقعا این اتفاق خوبی، البته ما نمیدونیم تا کی اونجا میتونیم بمونیم چون حالا بالاخره مشکلی از قراردادها با اینها همیشه هست، ولی باز فعلا خدا رو شکر یه مکانی هست که موزه اونجا مستقره و ما واقعا داریم خدمات اجتماعی میدیم، خدمات به مدارس میدیم، به دانش آموزا میدیم، به پژوهشگرها میدیم. همین امروز من بعد از برنامه شما گروه بازدید از دانشجویان رشته طراحی لباس و طراحی پارچه دارم که به موزه میان و کلی پایان نامه برمیدارن.
اصلا اگه یادتون باشه من با شما صحبت کردم و بعد از دیدن این موزه گفتم من اولین کاری که میکنم و واجبه بهم ترم آتی که شروع شد حتما میگم که یک جلسه میالا با شما وارد گفتگو خواهم شد. من هم دانشجو هم از دانشگاه هنر، هم دانشگاه از زهرا، حتما گروهی خدمتتون خواهیم رسید. ببینید حالا اون بحثی که شما در رابطه با معرفی فرمودید و من یادمه، فکر میکنم در طبقه همکف اون عروسک ها رو داشتیم، زیر همکف هم اگر اشتباه نکنم یه سری اسباب بازی های خاطره انگیز بود که یک بانوی محترمی هم اونجا تشریف داشتن و طبقه بالا که خیلی به الان برنامه ما، چون برنامه ما پیرامون هنرهای نمایشی برمیگرده که اگر اشتباه نکنم مانکن‌هایی بودن که حالا عروسک‌هایی به اصطلاح بودن که لباس‌های محله‌های مختلف و اقوام مختلف ایران رو به تن داشتن که شما خودتون توضیحاتی رو میدادید و در اتاق دیگری هم تابلوهایی بود که خیلی دوست دارم راجع به اون تابلوها هم با زبان شما بشنوید.
بله حتما. ببینید موزه الان در حقیقت در 3 طبقه مجموعهاش رو به نمایش گذاشته. طبقه پایین پایین بخش تونل اسباب بازی ها هستش که حالا شما از یک طرف وارد میشین، حالت یک تونل داره، از طرف دیگه خارج میشین و با انواع اسباب بازی های ایران و ملل آشنا میشین. حالا اسباب بازی هایی که کوکی هستن، اسباب بازیایی که فنری هستن، اسباب بازیایی که مثل حالت لگو دارن و هر کدوم از اینا داستان و تاریخچه و ماجرای جذاب و هیجان انگیز خودشونو دارن که شما با عبور از این تونل که البته قبلا اینجا تونل نبوده و انبار زغالدونی این خونه قدیمی 85 ساله بوده که ما تغییر کاربری بهش دادیم و اونجا رو تبدیل به یک تونل هیجان انگیز کردیم.
اون تونل فکر کنم خیلی جذابه برای دهه‌های 50 و 60 ها، یعنی بله، خیلی بله. برای اونا جذاب‌تر از دهه 80 و 90 ها.
بله خیلی نوستالژیکه دیگه. بله. اصلا بازیه که قدیما یه داشتن و اونجا میان و دوباره اینها رو انگار که بله، میبره اون اسباب بازی ها به دوران کودکیش.
دقیقا.
پس اینجا بخش اوله. بخش دوم قسمت موزه عروسک های ملل هست که از 86 کشور جهان ما عروسک های فرهنگی داریم. بیش از 3000 عروسک در این بخش موزه ما وجود داره که ما یک سومش رو میتونم بگم به معرض نمایش گذاشتیم به دلیل محدودیت فضامون، اما بقیه عروسک ها در آرشیو ما هستن و ما سالانه مجموعه رو تغییر میدیم، عوض میکنیم که عزیزانی که به موزه ما میان فقط یک بار نیان، به چندین بار بیان که اگه دفعه بعد اومدن با مجموعه جدیدی روبرو بشن، نه همون چیزهایی که دفعه قبل دیدن. پس این عروسک ها همه عروسک هایی هستن که قصه دارن، ماجرا دارن، یک روایتی پشت خودشون دارن، عروسک های فرهنگی هستن. مثلا باربی یا بتمن یا سوپرمن اینجور عروسک ها رو ما نداریم.
عروسک هایی هستن که داستان دارن،
بله، هر کدوم به تاریخ و اسطوره و افسانه ها و روایت ها و باورهای مردمان جهان برمیگردن. همه عزیزان میپرسن که آیا این مجموعه عروسک ها رو شما ساختین یا اینکه از کشورهای خودشون آوردین؟ من در جواب میگم که بخشیشو خودمون رو بردیم از کشور، همه اوریجینالن، همه اصلن، بخشیش رو هم بازدید کننده ها و یا دوستان و همکارانی که داشتیم هر کدوم به هر کشوری که رفتن عروسک ملی اون کشور رو برای موزه هدیه آوردن. پس تمام عروسک ها اصلن از خود کشور ها اومدن و یک مجموعه خیلی جذابی رو از 86 کشور جهان تشکیل میدن.
بله،
یعنی بازدید کننده های مدارس که به موزه ما میان انگار که مثل دور دنیا در 80 روز میتونن در 80 دقیقه دور دنیا رو با این بخش موزه بچرخن. عروسک های ملل از کشورهای مختلف، اینا در حقیقت ابزار کار ما هستن، این عروسک ها.
آقای گلشن، تا نرفتیم طبقه دوم اجازه میخوام یه رفت و برگشت ما داشته باشیم، در خدمتتون هستیم. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید.
خیلی جذاب معاشرت های فرهنگی شروع بکنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که همینک به ما پیوستن، عرض سلام و درود دارم خدمتشون و عرض کنم که شما برنامه پرده آخر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. موضوع برنامه هم پیرامون معرفی موزه عروسک و فرهنگ ایران هست و پیرامون داستانها و باورهای فولکلور یا فرهنگ عامه با جناب آقای علی گلشن که از مدیران و مؤسسین این موزه داریم گفتگو میکنیم. امیدوارم که در ادامه با ما همراه باشید. جناب گلشن، طبقه اول رو معرفی کردید، قبل از اینکه بریم طبقه بالا فقط من یه نکته بگم که یک بخش جذابی هم دارید که میتونن عزیزان عکس بگیرن، چند تا کلاهای خیلی زیبا اونجا حضور داره، اینم اشاره کنید و بریم طبقه بالا.
بله، در بخش ملل تعدادی کلاه از حالا کشورهای مختلف ما داریم که دوستان عزیزی که میان، مخصوصا حالا خانواده ها با بچه هاشون که میان، خیلی دوست دارن که حالا چون ما به نوعی دوست داشتیم که با پوشش ملل هم آشنا بشن عزیزانی که میان، حالا این کلاها هر کدوم مال یک منطقه و یک کشور هست، اونها رو میتونن به سرشون بذارن و باشون عکس میگیرن و یکی از کارهایی که خیلی معمولا بازدیدکننده خوشحال میشن.
شما که کلا سرشون نمیذارید آیه گوش.
نه دیگه خودشون میذارن. بله. ما کلاها رو اونجا آماده رو میز گذاشتیم خودشون انجام میدن.
بسیار عالی.
خدمت شما بگم یه بخش جدیدی رو به بخش ملل اضافه کردیم. بخش عروسک‌های نمایشی هستش. که این بخش رو به تازگی آماده کردیم و کسانی که به اون بخش میان میتونن با انواع مختلف عروسک‌های نمایشی در جهان آشنا بشن.
تو سبک‌های مختلف دستکشی، نخی،
عروسک‌های سایه هستن، عروسک‌های ماریونت نخی هستن، عروسک‌های انگشتی هستن، عروسک‌های دستکشی هستن، عروسک‌های میله‌ای هستن، انواع و اقسام عروسک‌ها که در اون بخش میتونن آشنا بشن و میتونن با بعضی از اینها هم خودشون نمایشی رو اجرا بکنن، تجربه بکنن که یک نمایش سایه به چه صورت انجام میشه، حالا با تاریخچه اینها آشنا میشن، با مکانیزم نمایش دادن اینها آشنا میشن و میتونن یکی دو مدل عروسک نمایشی رو هم اونجا خودشون تجربه اجرا باهاش رو داشته باشن. این بخشی که به ویژه کودکان خیلی دوست دارن، چون بالاخره یه فعالیت، یه اکتیویتی هست که اونجا میتونن خودشون بالاخره یه اجرای کوچولویی برای خانواده‌شون داشته باشن.
بله.
طبقه آخر هم بخش موزه عروسک و فرهنگ ایران هست که خب فعلا دو بخش اصلی داره. یک بخشش مربوط به تنوع قومی و مربوط به تنوع فرهنگی ایرانه. از اونجا که ما خیلی کم مردمان ایران هم دیگر رو میشناسیم و خیلی از هم دوریم ظاهرن و این اطلاعات و آگاهی نسبت به هم کمه، ما فکر کردیم که بیایم و روی این بخش تنوع فرهنگی کار بکنیم. ما عروسک مجسمه هایی رو ساختیم که اینها هر کدوم معرف حالا در حقیقت فرهنگ خودشون میتونن باشن. زنانی هستن از 26 منطقه ایران. حالا البته منطقه های دیگری هم میشه کار کرد، ولی به دلیل حالا فضای کوچیکی که ما داریم دیگه به همین تعداد بسنده کردیم. این عروسک مجسمه ها دقیقا به اندازه یک انسان واقعی هستن. صورت های اینها با خمیر مجسمه سازی ساخته شده، دقیقا شبیه مردمان همون منطقه و همون قوم و همون بله. حالا مکانی که هستن.
بله، من هم فکر کنم لباس بانوان بودن دیگه، درسته؟
بله بله، مجموعه بله. زنان اقوام بله. هست، به دلیل اینکه موزه ما موزه عروسک ها هست و این هنر هنر زنان هست. خیلی ها میان میگن چرا آقایون اینجا نیستن، فقط خانوما رو ساختین. میگیم خب اینجا موزه عروسک هاست و ساختن عروسک ها و گفتن قصه ها و تمام این صنایع دستی و لالایی ها
بله،
و افتخار روایت ها ماهیت زنانه داره.
بله،
توسط مادرها، مادر بزرگ ها اینا گفته میشه، ساخته میشه، خونده میشه و ما به پاس هنر زنانه در ایران با سابقه بسیار طولانیش در ایران این بخش رو به هنر زنان اقوام اختصاص دادیم. لباس هایی بر تن این زنان هست که خب تمامشون از خود منطقه ها آمده. طی سفرهایی که ما در ایران رفتیم این لباس ها رو شناسایی کردیم و اینها رو برای موزه تهیه کردیم. پس شما با پوشش اقوام ایرانی آشنا میشین و چهره های مختلف، این تنوع چهره ها، تنوع پوشش که واقعا اقلیم رو نشون میده که حالا لباس هایی که مال منطقه های سردسیر هستن به چه صورتن، اونهایی که در منطقه های کویری هستن، اونهایی که منطقه های کوهستانی و حالا یا جاهایی که گرم هستش، بالاخره این تنوع رو نشون میده و بهانه ای هستن که ما از فرهنگ یک منطقه صحبت بکنیم. انگار کلید ورود به فرهنگ یک منطقه میشن اینها. کنارشون هم مجموعه عروسک های مردم ساخت هستش که این عروسک ها رو در روستاها، شهرها، ایلات و عشایر معمولا خانوم ها اینها رو میسازن با وسایل بسیار ساده، با چوب، با پارچه، سکه، دکمه، چیزهای خیلی دم دستی و ساده که بتونن سریعا اینها رو بسازن و اون کودکشون رو بتونن باهاش سرگرم بله. بکنن. خیلی راحت و ساده و ولی در این حال خیلی اصیل و خیلی زیبا هستن.
درسته.
و هم هر کدوم هم تک نطخن دیگه، از اون هنر و خلاقیت اون زنی که این رو ساخته اینها شکل میگیرن. و خب تنوع بسیار زیادی دارن.
برسیم به تابلو. از کنم برسیم به تابلو.
بله بله. و خدمت شما بگم که بخش دیگری داریم در موزه که بخش قصه ها و افسانه ها هستش که ما این بخش رو فکر می‌کنم از ابتدایی که همه‌گیری کرونا بود ما این بخش رو شروع کردیم به ساختن و حدود 23 تابلو هست که در این تابلوها شخصیت‌هایی از زنان ایران ساخته شدن، از اسطوره‌ها گرفته تا افسانه ها و حماسه ها و خدمت شما بگم باورها و آداب و رسوم ایرانی. باز هم محوریت بر زنان هست و هر کدوم از این تابلوها داره به شما یک ماجرا و یک قصه ای رو معرفی میکنه. مثلا یکی از اینها ایزد بانوی آبها اناهیتا هست که در ایران باستان، ایران سرزمین بالاخره کم باران و نسبتا خشکی بوده و آب بسیار اهمیت داشته و یک الهه نگهبان آب داشتیم. حالا مثلا به بهانه اون تابلو و اون شخصیتی که در تابلو هست ما راجع به بخر اقلیم، باران، مراسم باران خواهی، اهمیت و تقدس آب در ایران صحبت میکنیم. یا مثلا تابلوی هست از شخصیت سیمرغ از شاهنامه که خب راجبش کلی صحبت میشه. خیلی خیلی